السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أخت رسول الله، السلام يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت مسلم جعفر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند، و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر خداوند و ذکر مرگ و قیامت و احوال پس از مرگ توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند دروازه های حکمت و انوار تقوا و معرفت را به روی ما بگشاید و همه ما را از پارسایان و پرهیزکاران مقرر بفرماید. همانطور که مستحضر هستید، سخن ما در اصول روابط خانوادگی بود. عرض شد که اساس سعادت یک جامعه در خانه های سالم و آباد و معنوی نهفته است. اگر ما سلامت و سعادت و پیشرفت و اعتلاء معنوی جامعه را می خواهیم، باید بر آسیب های خانوادگی فائق شویم. جامعه ای که خانه های آن متفرق باشد، خانه های آن سرد و بیروح باشد، جامعه ای که روابط اعضای خانواده در آن خانه های آن بیروح و سرد و از هم گسسته باشد، روی سعادت را نخواهد دید. بی جهت نیست که ما در هر یک از این محورهایی که مورد سخن قرار می دهیم، انواع ترغیب ها را در روایات و اخبار در باب تحکیم روابط خانوادگی مشاهده میکنیم. به فضل الهی نمونه های دیگری از این ترغیب ها و سبب های تحکیم روابط خانوادگی در همین خطبه ملاحظه خواهید کرد. همه اینها نشان دهنده اهتمام ویژه اسلام به حوزه خانواده است، چه از منظر فلسفه خانواده، چه فقه خانواده، چه اخلاق خانواده. شش اصل را از اصول مهم در روابط همسران برشمردیم. اصل هفتم، همکاری و همیاری و کمک به یک دیگر در اداره زندگی از سوی زن و شوهر است. این هر روح همکاری و همبستگی و کمک به یک دیگر از قواعد مهم خانواده است. امروز ما در اثر عوامل گوناگون شاهد گسیختگی های خانوادگی هستیم. انواع آسیب ها خانواده های ما را و خانواده های نوپای ما را تهدید می کند. باید با فرهنگ اسلامی از یک سو و برنامه ریزی درست کشور از سوی دیگر ما این آسیب ها را معالجه بکنیم. در مشکلات درون خانواده ها که منجر به اختلافات، طلاق و آسیب های گوناگون می شود غلبه بکنیم. اگر ما امروز این موج آسیب ها و گسست های خانواده را معالجه نکنیم، شاهد روزهای بدتری خواهیم بود. در دامن خانه های آسیب زده و آفت دیده فرزندان رشید و خوب و صالح تربیت نخواهند شد. خب، اولین عرضی و محوری که در ادامه سخنان خطبه پیشین باید عرض بکنم، دلائل آسیب پذیری خانواده در این محوره. چرا افراد آماده مسئولیت پذیری نیستند؟ چرا زنان و شوهران جوان تحمل کار و همراهی و همیاری و همکاری در اداره خانواده را ندارند؟ دلایلی دارد که من به 5 نکته اینجا اشاره میکنم. 1. فرهنگ فردگرایی و لذت جویی که عمدتاً فرهنگ وارداتی غربی است، فرهنگی که اصالت را فقط به فرد می دهد، فرهنگی که لذت جویی مادی را اساس زندگی به شمار می آورد. این فرهنگ با ابزارهای گوناگون در جهان در حال نشر است. این فرهنگ وقتی که به خانه وارد می شود، زن و شوهر را از هم جدا می کنه. هر کدام فقط به فکر منافع و لذتهای خود فرو میبرد. این یک عامله. این موج فرهنگ وارداتی غربی آسیبهایی تولید میکنه. یکی ضعف روحیه همکاری و همدلی و کمک به یک دیگر در فضای خانه است. 1. 2. در اثر این فرهنگ وارداتی ناروا، سبکهای غلط زندگی خانوادگی رواج پیدا میکنه که اون سبک‌های غلط موجب گسست خانواده و مسئولیت گریزی می شود. این فرهنگ این سبک‌ها رو تولید می‌کنه. کار افزون بر توان خواهران و زنان موجب میشه که خانه‌ها سست بشه، آمادگی کار و همیاری درون خانواده ضعیف بشه. کار سنگین مرد در بیرون خانه ضعف روحیه همکاری در خانه را تولید میکنه. سبک‌های متفاوتی که امروز در جامعه ما رواج یافته است موجب مسئولیت گریزی و پرهیز آدم‌ها میشه از این که زیر بار کار و مسئولیت بروند. دیگه این نگاه معنوی و اخلاقی به کار در خانه و همکاری زن و شوهر کاهش پیدا میکنه. عامل سوم، کبر و خودخواهی انسانه. گاهی هست که افراد به دلیل خود برتربینی، چه زن چه مرد، پرهیز میکنه از این که زیر بار کاری بره، دست همسر را بگیره، به اون کمک بکنه و مشکل او را در یک امر خانوادگی رفع میکنه، چون جای خودش را برتر میداند. در حالی که خانه جای صمیمیت، جای روابط بسیار صمیمی و دوستانه است. اصلا فضای خانه فضایی نیست که کسی برای دیگری فخر بفروشه، جایگاه برتری برای خودش قائل باشه. بزرگ و کوچک نداره، مسئول، عالم، شخصیت، اینا هیچ فرقی نمی‌کنه. در بیرون جایگاهی داره یا ثروت و مال و مقامی داره، اینا در فضای خانه نباید اثر بگذاره. فضای خانه فضای همدلی و صمیمیته، فضای دستگیری از یک دیگره، فضای کار برای همدیگره. این عامل سوم، خود برتربینی گاهی مانع از تحمل مشکلات و کمک به یک دیگر میشه. عامل چهارم غفلت ها و بی‌توجهی ها، گاهی هیچ کدوم از اون عوامل نیست، اما این آقا یا خانم در آغاز تشکیل زندگی خانوادگی توجه به این اصول و قواعد نداره، نمیداند که یک کار کوچک برای همسر چه گره های بزرگی رو باز میکنه، چه فضای صمیمی رو تولید میکنه، چه انسی را بر خانه حاکم میکنه. از این غافله. بسیاری از مواقع این عامل چهارم مانع همفکری و همکاری در خانواده میشه. و نهایتاً عامل پنجم، پنجمین عامل در کاهش روحیه مسئولیت پذیری، در گریز از کار مشترک و همکاری در اداره خانواده، سستی و کاهلی و تنبلی است. گاهی که آقایی در خانه یا خانمی در خانه کار هم نداره، اون عوامل چهارگانه قبلی هم نیست، ولی حوصله کار نداره، حوصله تدبیر خانه و اداره خانه و تربیت فرزندان و کمک به همسر در اون نیست. این کم حوصلگی، سستی، کاهلی و تنبلی عامل پنجم در ضعف روحیه کار و همکاری خانوادگی است. حداقل این پنج عامل این آسیب را در خانه های ما رواج میده. همین که همکاری ضعف پیدا کرد و روحیه همسران به ویژه در آغاز زندگی بر تعامل و همکاری و دست یک دیگر گرفتن نبود، این سرآغاز سقوط خانواده است، سرآغاز سست شدن پیوندهای خانوادگی است و این آغاز تربیت ناصحیح و انواع مشکلات خانوادگی است. خب این پنج عامل در این آسیب عدم مشارکت در اداره خانه است. اما محور بعدی اهمیت و نتایج و برکات همکاری و خدمت به یکدیگر در خانه است. اگر دوستان و نمازگزاران گرامی به خاطر داشته باشند، ما در مقوله صبر خانوادگی، در مقوله انس خانوادگی و در اون شش اصل سابق روایات متعددی را از منابع فریقین اینجا خواندیم و عرض کردیم به عنوان نمونه. در بسیاری از این محورهای هفتگانه‌ای که تاکنون در این جلسات و خطبه ها طرح شد، ملاحظه کردید که چه ثوابهای عظیمی برای انس خانوادگی، وقت گذاشتن در ارتباطات در درون خانه، نشست و برخاست با اعضای خانواده و همینطور کار در خانه بیان شده. این ثوابها رو که شما ردیف بکنی حقیقتا شگفت زده میشید. الان ملاحظه بکنید، من ردیف میکنم نمونه هایی رو در همین کار در خانه عرض میکنم، حتما برای شما جای سواله که این همه ترغیب و ثواب برای این که شما انس ببرزید، وقت بگذارید، کار بکنید، روحیه مسئولیت پذیر داشته باشید برای چیه؟ حالا نمونه ها رو ببینید. ارزش فعالیت در راستای تعالی خانواده به عنوان جهاد به شمار آمده، به ویژه برای زنان. در حدیث شریف آمده جهاد المرأه حسن التبعل، در روایات معتبر این حدیث که ملاحظه میکنیم. دو، کمال ایمان در همکاری خانوادگی است. فرمودن من لم یعرف من صلات فهو مؤمن حقا. کسی که تکبر نورزد، از سه چیز شانه زیر بار مسئولیت خالی نکند، حقا مؤمن است، حقا مؤمن است. این سه چیز اولینش ایناست: خدمت العیال، کمک به همسر. میگه کسی که از این پرهیز نکنه، تکبر نورزه، حقا این مؤمن است، درجه عالی ایمان رو برخورداره. و نشست دومش نشستن با فقیران و نیازمندان، و سومش همنشینی و خوردن در کنار خادمان هست. کسی که از اینها پرهیز نکنه حقا مؤمنه. سه، در روایاتی از ائمه و پیامبر خدا این روایت نقل شده، حضرت محمد مصطفی فرمودن خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که لا یخدم العیال الا صدیق او شهید او رجل یرید به الله خیر الدنیا و الاخره. این روایات خیلی شگفت انگیزیه. کمک به همسر در خانه نمی کند کسی مگر اون که صدیق باشد یا شهید یا مردی که خیر دنیا و آخرت رو خدا برای او میخواد. یعنی کمک به خانه و اداره و تدبیر امور خانه در رتبه شهادت و جهاد و صدیق و خیر دنیا و آخرت رو جلب میکنه، هم رتبه با شهادت و این مقامات عالیه است. چهارم انفاق و صدقه. میگه هر کاری که شما در خانه میکنید یک انفاقه، یک صدقه است. فکر نکن وقتت رو ضایع کردی، این کار یک انفاقه، یک صدقه است. و همینطور ششم و هفتم و هشتم عمر طولانی، رزق روزافزون از امام صادق در روایات نقل شده. و همینطور در روایاتی آمده میگه آقا کسی که در خانه برای تدبیر زندگی سالم تلاش میکنه، خدا هفت در جهنم را به روی او میبندد و هشت در بهشت را به روی او میگشاید. هر جا که بخواهد در بهشت سیر میکند و ثواب صابران برای او مقرر شده است. هر زنی که مرد خیش را در حج و جهاد و طلب علم و دانش کمک کند، خداوند ثواب همسر ایوب به او میدهد. و در روایتی داره که مرد زنی که به همسر خود خدمت بکند، خداوند این درهای جهنم را به روی او میبندد. و در روایتی داره خانمی که در خانه یک چیزی را از جایی برداره به جای دیگری منتقل بکنه برای صلاح خانه، اداره درست خانه، خداوند به اون نگاه لطف می افکند و کسی که مشمول نظر خدا باشه عذاب نداره. و در جایی داره میگه اگر لیوان آبی به همسرت دادی، اجر بزرگی خدا به تو میده. خب ملاحظه بفرمایید برادران خواهران، اجر عبادت، اجر شهادت، اجر جهاد و این پاداش های بزرگ در صبر خانوادگی، انس خانوادگی، کار در خانه ذکر شده. اینو چه فلسفه ای داره؟ اینو نشون میده که سعادت و سلامت یک خانواده هم وزن عبادت و جهاد و شهادته. چرا؟ برای اینکه اساس سلامت جامعه در گروه خانه های معنوی، اخلاقی و ایمانی است. خب یکی از این محور هم کار در خانه است. اینا همه به خاطر اینه که کار و صبر و بردباری و همکاری خانوادگی محورهایی است که خانه ها را در مسیر رشد و تعالی قرار میده. ولی اینا هم وزن نماز و اعتکاف و عبادت و حج و جهاد و شهادت و ثواب اون اولیای الهی به شمار آمده، هم وزن اونهاست. ببینید اینها در آغاز زندگی خانوادگی خیلی مهمه. من از برادران و خواهران و زوجهای جوان تقاضا میکنم برای آغاز زندگی این فرهنگ مترقی و نورانی فقهی و اخلاقی اسلام برای خانواده سالم را مرور بکنن، توجه بکنن، زندگی را بر پایه این اصول، همین هفت اصلی که تا کنون بحث کردیم، شما استوار بکنید، سعادت دنیا و آخرت را حتما نائل خواهید شد. این فلسفه تأکیداتی است که در روایات اومده. البته کار و کمک به دیگری در شرایط عادی ارزش داره، ولی اگر این کمک بیاد در شرایط ویژه، اونجا اجرهای دوچندان مضاعف پیدا میکنه. کسی که همسرش در حال مریضی است، در شرایط دشواری قرار گرفته، اگر صبوری بکنه و به او کمک بکنه، دروازه های رحمت و رضوان خدا به روی او باز میشه. ما نمونه هایی داشتیم، بزرگانمون، رجال بزرگ ما که در کنار همسر مریض خود چنان مقاومت کردند و صبوری کردند و از قبل اون به درجات بالای عرفانی و معنوی نائل شدند. کار در شرایط ویژه ارزش بیشتری داره. در شرایط خاص همسرانتون را تنها نگذارید. دست مهربانی شما بر سر اونها باید وجود داشته باشه در شرایط ویژه. و همینطور کار برای هدفهای بزرگ، برای روایت هم بود، کار بکنه برای اینکه شوهرش داره جهاد میکنه، برای اینکه شوهرش به حج میرود، یا برای اینکه خانمش داره به حج میره، یا کمک میکنه به همسر برای رشد علمی و تعالی علمی، اینه ثوابهای مضاعف داره. پس موقعیتهای ویژه و هدفهای ویژه اجر کار در خانه و همیاری خانوادگی رو مضاعف میکنه. خدایا تو را به اولیای الهی سوگندت میدهیم ما را به انجام وظائفمون و بنیان نهادن خانه های ایمانی و الهی و آسمانی موفق بدار. آسیب های خانوادگی را از خانه های ما دور بدار. خانه های ما را خانه های آرمان های بزرگ و ارزش های متعالی اخلاقی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما به خود را به تقوا و پرهیزکاری توصیه میکنم. البته تقوا هم یک وظیفه عمومی در شؤون زندگی ماست که همه باید به آن توجه کنیم، ولی تقوا ابعاد خاصی هم دارد که اونها نیازمند دقت بیشتر است. برای مسئولان و کارگزاران یک نظام تقوا ضرورت بیشتری دارد. در خطبه جمعه همانطور که عموم مردم مخاطب توصیه به تقوا و پرهیزکاری می شوند، باید مسئولان و صاحبان قدرت و ثروت مخاطب تقوا قرار بگیرند، چرا که مسئولان و صاحبان قدرت بیش از دیگران نیازمند رعایت تقوا هستند. در آغاز خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت در اون خطبه فرمودند: اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاع والبهائم. این عمدتاً خطاب به کارگزاران است. در آغاز عهد مالک اشتر امیرالمؤمنین فرمودند: امره بتقوی الله و ایثار طاعته و اتباع ما امر بهی فی کتابه. جناب مالک و کارگزاران مسئولان یک نظام الهی، شما بیش از دیگران مأمور به تقوا هستید. تقوای سیاسی، تقوای اداری، تقوای اقتصادی، این وظیفه نظام اداری ما و مسئولان ماست، چرا که اونها بیش از دیگران در معرض لغزش های مادی، لغزش های اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی هستند. کرسی نماز جمعه هم جامعه را به طور عام به تقوا و پارسایی فرا می‌خواند، هم باید مسئولان و کارگزاران و دست‌اندرکاران را به رعایت تقوا در بیت المال مسلمین، در مبارزه با فسادهای اقتصادی، در کنترل و مهار حاشیه خودشان، فرزندان و پیرامون خودشان، این تقواهای مهمی است که باید در نظام اداری ما مورد توجه قرار بگیرد. تقوای الهی در همه شؤون دستگیر ما در دنیا و آخرت خواهد بود. آنگاه که حجاب ها کنار رود و فرشته مرگ برسد و چشم ما به اون عالم باز شود، آنگاه خواهیم فهمید که ارزش تقوا چی بود. رعایت تقوا در سخن و کلام و همه رفتارها توصیه بزرگان دین ماست و همه ما باید به آن توجه بکنیم و از خدا می‌خواهیم که ما را از پارسایان راستین مقرر بفرماید. و اما چند موضوع هست که فهرستوار عرض می‌کنم. دهه کرامت که با میلاد بانوی کرامت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز می شود و با میلاد امام رضا سلام الله علیه به پایان می رسد را به همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم. این دو مهاجرت بزرگ، مهاجرت خورشید پرفروغ خراسان و مهاجرت ماه تابان قم و هزاران امامزاده عالی قدر به سرزمین ایران، بایه خیر و برکت برای ما بود. گرچه حضور امام رضا با الزام اجبار بود، اما وجود ایشان در ایران منشأ درخشش انوار تشیع و ولایت و امامت شد. حضور این بانوی بزرگی که همه ما بهرمند از الطاف بیکران او هستیم، اون همه خیر و برکت برای ایران و قم آورد و مشعلی شد که پیرامون او حوزه‌ای با این عظمت شکل گرفت. دهه کرامت بازخوانی این پرونده نورانی است و تجدید بیعت و میثاق با این اولیای الهی است. تقدیم می‌کنیم به صاحب مقدس این دو عزیز بزرگوار و فرزندان امام موسی بن جعفر و سایر امامزادگان بزرگوار 3 صلوات بر محمد و آل محمد. زمان با میلاد فاطمه معصومه سلام الله علیها روز دختران نامیده شده است که در این زمینه هم به ما توصیه های ویژه ای شده در رعایت حال دختران در خانه و جایگاه و شأن دختران در جامعه. دختران ما در پرتو اسلام و سیره فاطمه معصومه و انقلاب اسلامی باید الگوی دانش و معرفت و اخلاق و پاکی و حجاب و طهارت باشند و در خانه ها بیش از فرزندان دیگر مورد تکریم قرار بدهند. برای همه دختران عزیزمان که نسل آینده و مادران بزرگ آینده هستند آرزوی توفیق داریم و این روز را به همشون تبریک عرض میکنیم. موضوع دوم روز ورود آزادگان عزیز و طرفراز ماست. آزادگان ما که 50,000 آزاده در دوره دفاع مقدس ما داشتیم، با اون همه برگهای درخشان سندهای افتخار ما، پرچمهای برافراشته ما و سرمایه های بزرگ انقلاب هستند. وظیفه ما و مسئولان نهادها این است که کرامت نسل ایثارگر، جانبازان آزادگان را صیانت بکنند، حفظ بکنند، توجه روزافزون داشته باشند به این عزیزان ایثارگر در همه امور و خانواده های اونها از یک سو، و البته وظیفه این عزیزانم این است که پیام‌آور انقلاب ارزش‌های اخلاقی و اسلامی باشند. به همه این عزیزان تبریک عرض می‌کنیم و سعادت و سلامت این پرچم‌های بزرگ انقلاب را از خداوند مسئلت می‌داریم و برای موفقیت آنها دعا می‌کنیم و برای علو درجات شهدای از آزادگان، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای گمنامی که در این روزها تشییع شده اند تقدیم میکنیم به صداحت مقدس آنها صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع سوم روز مقاومت اسلامی است. 9 سال قبل در چنین روزهایی ما شاهد پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه بودیم. جنگ 33 روزه آغاز زنجیری از پیروزی ها بود و خط پایان در ترکتازی این اسرائیل و جریانات غاصب جهان اسلام بود. اینها متاسفانه با شکل عمل کرده بودند که همه فکر میکردن شکست ناپذیرند. حزب الله اینها را به عقب راند و اینها را محکوم شکست کرد. این روز را گرامی می‌داریم. مع الاسف درخشش انقلاب اسلامی، مقاومت اسلامی، بیداری اسلامی با یک توطئه‌های مواجه شد. مستکبران سعی کردند این پیروزی‌ها را لمس بکنند. جریانات متحجر ارتجاعی داعشی در جهان اسلام به وجود بیاورند، اختلافات درونی را در دنیای اسلام رشد بدند، آشوب‌های منطقه‌ای ایجاد بکنند. و امروز می‌بینیم که در یمن و بحرین و عراق و لبنان و نقاط مختلف چه ستمهایی که به امت اسلامی روا می‌دارند. دیروز در ملاقاتی که با رئیس صلیب سرخ جهانی داشتم به ایشون گفتم که شما بیایید در قضیه خلع سلاح هسته‌ای ایران مقتدری که میتواند اما به خاطر وظیفه الهی از تولید سلاح دست برداشته، شما بیایید این رو ببرید تو کشورهای دیگه، برید اسرائیل و آمریکا رو خلع سلاح بکنید از سلاح‌های اتمی و شیونیایی. شما بیایید یمنی که خودتون قبول دارید در چه شرایط سختیه، بحرینی که در شرایط سختیه، اینها رو یاری بکنید. برای چی با این سستی تسلیم نغمه‌های استکباری شدید؟ حرکت بکنید. ایران اسلامی نمونه قدرتی است که برای احکام الهی از تعدی و تجاوز پرهیز میکنه. خب پاسخی برای این ندارن، باید حرکت بکنن، کنترل بکنن این مظالمی که در عالم وجود داره. اینها میخوان درخشش مقاومت رو کم بکنن. امروز یاوه‌هایی دارن سر میدهن، حتی بعد از اون توافقنامه اولی که باید مسیر قانونی اون طی بشه، بعد از اون توافقنامه هم برای مسائل داخلیشون و مسائل مختلف 1,000 حرف و حدیث دارن میزنن. اما اینو ببینم، امروز هم قاطعانه بدانم، ایران از ارزش‌های بزرگ اسلامی کوتاه نخواهد آمد، تسلیم زورگویی‌های شما نخواهد شد و در کنار مقاومت سرفراز اسلامی ایستادگی تا پایان خط خواهد داشت. روزها یادآور کودتای 28 مرداده که باید اون رو محکوم کرد. کودتای 28 مرداد شرایط مهمی داشت، درس‌های بزرگی داشت. از درس‌های بزرگش این بود که در درون خودتون دچار اختلاف نشوید، از روحانیت و ارزش‌های اسلام فاصله نگیرید. امروز هم ما در شرایطی هستیم که باید ولایت و رهبری، قانون مداری و تسلیم قوانین کشور شدن و از آن استنکاف نکردن، هوشمندی سیاسی، مقاومت در برابر دشمن، اقتصاد مقاومتی، اینها نکات مهمی است که از 28 مرداد را درس بگیریم. و الا امروز هم اونها دنبال اینن که موج و زنجیره کودتا، فتنه انگیزی، ایجاد اختلاف را در کشورهای اسلامی، در کشور ما به وجود بیارن. ملت ما هوشمند، در صحنه حاضره و قطعاً فریب این توطئه‌های بسیار زشت آمریکا و غربی ها نخواهد خورد. در پایان، هفته حج را گرامی می‌داریم. برای همه آنها که عازم حجند آرزوی توفیق داریم. امیدواریم حجی که به عنوان کنگره بزرگ وحدت است به خوبی برگزار بشه و البته صد افسوس که پایگاه وحدت و براءت از کفر و شرک امروز در دست کسانی است که خود فرقه سازی و تفرقه افکنی را در دنیای اسلام دنبال می‌کنند. برای همه دستندرکاران حج و همه حاجیان و عازمان به حج آرزوی توفیق داریم و سعادت و سلامت اونها را از خدا می‌خواهیم. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا آزادگان و جانبازان و ایثارگران ما را توفیق روزافزون و سلامت و سعادت عنایت بفرما. مریضان و جانبازان ما را شفا کرامت بفرما. ارواح تابناک شهیدان روح ملکوتی امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا ائمه هدا، به ویژه فاطمه معصوم سلام الله علیها و حضرت امام رضا سلام الله علیه و حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام عصر تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع اعظام را مؤید و منصور و مسئول و محفوظ بدار. ما را خدمتگزار به اسلام و انقلاب اسلامی مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم ورحمة الله.